هفته شب در ایران است و این مجله شامگاهی رادیو فردا است. در شامگاه آخرین یک شنبه تیر ماه 1399، 29 تیر ماه، این بخت رو داریم که در کنار شما باشیم و این لحظات رو در هر جایی که شما به سر میبرید و شنونده رادیو فردا هستید سپری کنید. از اینکه ما رو انتخاب کردید سپاسگزارم. در این مجله شامگاهی نگاهی خواهیم داشت به مهمترین رویدادها، آنچه که به هر حال وقت و زمان به ما اجازه میده که با شما در میون بگذاریم. از جمله مسئله کرونا رو از قلم ننداختیم و نگاهی خواهیم کرد به گران شدن دوباره دلار و مسائل دیگه که اجازه بدید همه رو با شما در میون میگذارم تا لحظاتی دیگه. اما پیش از هر چیز بریم آخرین خبرها رو بشنویم، همراه بشیم با رضا جمالی تا تازه ترین خبرها رو برامون رضا بگه.
درود بر شما شنوندگان گرامی. وکلای 3 نفر از معترضان آبان که به اعدام محکوم شدند اعلام کردند دیوان عالی کشور با بررسی دوباره پرونده موکلان آنها موافقت کرده است. در اطلاعیه‌ای که روز یکشنبه توسط وکلای امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی منتشر شده آمده که رئیس دیوان عالی کشور با توقف حکم اعدام به منظور بررسی دوباره پرونده موافقت کرده است. بر اساس این اطلاعیه قرار است پرونده این 3 متهم که در اعتراضات آبان شرکت کرده بودند در یکی از شعب دیوان عالی کشور بررسی شود. خبر تایید حکم اعدام این 3 معترض را روز 24 تیر سخنگوی قوه قضاییه منتشر کرد که با بازتاب منفی گسترده‌ای در داخل و خارج از ایران روبرو شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از جمله کسانی بود که با ابراز شگفتی از چنین حکمی خواستار توقف آن شد. در روزهای گذشته هم میلیون‌ها پیام از سوی ایرانی‌های سراسر جهان با هشتگ اعدام نکنید در شبکه‌های اجتماعی مختلف از جمله توییتر و اینستاگرام منتشر شد. سخنگوی وزارت بهداشت ایران شمار افرادی را که بر اثر بیماری کووید 19 در 24 ساعت گذشته جان باختند را 209 تن اعلام کرد. به این ترتیب مجموع کل جان باختگان به 14188 تن رسید. سیما سادات لاری روز یکشنبه شمار مبتلایان به کووید 19 در ایران را طی 24 ساعت گذشته 2182 نفر اعلام کرد و در مجموع موارد درباره موارد شناسایی شده گفت:
مجموع موارد شناسایی شده تا به امروز 273,788 نفر هستند که از این تعداد 237,656 نفر بهبود پیدا کردند.
آمارهای رسمی در مورد شمار مبتلایان و قربانیان کرونا مورد تردید جدی نهادهای داخلی از جمله شورای شهر تهران و شمار دیگری از کارشناسان در داخل ایران است. وزیر خارجه ایران میگوید سفر امروزش به بغداد ارتباطی با سفر نخست وزیر عراق به عربستان ندارد. محمد جواد ظریف روز یکشنبه با مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق دیدار کرد. آقای کاظمی قرار است پس از این دیدار فردا دوشنبه به عربستان برود تا با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان ملاقات کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محور گفتگوهای وزیر خارجه ایران و نخست وزیر عراق پیگیری توافقات سفر رئیس جمهوری ایران در اسفند 97 به بغداد و ماجرای کشته شدن قاسم سلیمانی و همکاری‌های منطقه‌ای در خلیج فارس بوده است. نخست وزیر عراق پس از سفر به عربستان طبق برنامه اعلام شده روز سه‌شنبه راهی تهران می‌شود تا با مقامات حکومت ایران دیدار کند. محمد جواد ظریف هم پس از سفر یک روزه‌اش به بغداد راهی اربیل می‌شود. در ادامه افزایش نرخ ارزهای خارجی در ایران، قیمت دلار روز یکشنبه در صرافی‌های تهران برای ساعتی به 26 هزار تومان رسید. در روزهای گذشته قیمت دلار تقریباً روزانه 1000 تومان افزایش داشته است. قیمت دلار در ابتدای سال جاری حدود 16 هزار تومان بود. قیمت سکه طلا هم با حدود 300 هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته به بیش از 11 میلیون و 500 هزار تومان رسید. با وجود وعده‌های عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران برای مهار بازار ارز، طی هفته‌های گذشته افت ارزش پول ملی ایران همچنان ادامه دارد. و خبر آخر این که صبح روز یکشنبه انفجاری در پست برق نیروگاه اسلام آباد اصفهان رخ داد که به گفته مدیر عامل شرکت تولید برق این استان خللی در فعالیت این نیروگاه ایجاد نکرد. سعید محسنی مدیر عامل شرکت تولید برق نیروی اصفهان به خبرگزاری ایرنا گفته که دلیل این حادثه فرسودگی ترانس برق بوده و تلفات جانی نداشته است.
سپاس از تو رضا که تازه‌ترین خبرها رو با آگاهی شنوندگان رسوندی. میزبان شما در این شامگاه گرم تابستونی محمد زرقامی هستم. صفحه اول این مجله شامگاهی رو در کنار شما و با شما ورق می‌زنیم. راهکار حسن روحانی چیست؟ سیاست ایمنی جمعی در برابر کرونا در ایران؟ آخرین های کرونا در ایران رو در ادامه خواهید شنید. نگاهی خواهیم کرد به یک خبر. موافقت دیوان عالی کشور با رسیدگی مجدد به پرونده سه معترض آبان 1398. ترس حکومت یا فشار جامعه مدنی؟ خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. بریم سراغ مسئله کرونا. همونطوری که میبینیم همچنان آمار رو به افزایشه و صحبت از این هست که نیروهای داوطلب بیان برای نگهداری از کرونایی ها. از طرف دیگه در بعضی از شهرها بستری ها یا کسانی که دارن بستری میشن در ارتباط با کرونا رو به افزایش هستن. در قم این رقم سه برابر شده. مرداد قاسمفر با ماست تا بیشتر بشنویم از آخرین های کرونا. مرداد فکر می‌کنم بد نباشه اول سوال رو خیلی کلی‌تر بپرسم ازت که تا این لحظه آخرین اخبار از چه حکایت می‌کنه، آیا واکنش‌های جدیدی بوده، و بعد برگردیم به داستان صحبت‌های آقای روحانی که خیلی بحث برانگیز بوده.
ببین واکنش ها هست محمد به مثل صحبت آقای روحانی، و آنچه که بیش از هر چیز جلب توجه میکنه اینه که آقای روحانی از همون اول شیوع کرونا در ایران هم صحبت هایی میکرد که به نظر میاد از طرفداران ایجاد ایمنی جمعیه، یعنی به این شکل اجازه بدیم کل کشور گرفتار ماجرا بشه، گرفتار بیماری کووید 19 بشه که یک ایمنی در جمع ایجاد بشه. اما خب این مخالفان زیادی داشت، اما الان با صحبتهایی که ایشون کرده از دیروز تا حالا این بحثا مطرح میشه که آیا واقعا سیاست پنهانی دولت های روحانی همین تن دادن به ایمنی جمعی هست، چرا که سایر سیاست ها به نظر نمیاد اصلا دولت یا کلن در ایران امروز توانایی اجراش باشه به دلیل ضعف اقتصادی یا ضعف مدیریت اقتصادی. اما ما حداقل به دو تا از واکنش‌ها به این موضوع اشاره می‌کنم. مهمترین واکنش‌ها دکتر مسعود مردانی عضو کمیته علمی ستاد مقابل با کرونا است که امروز به ایسنا گفته چه سیاستی کشور بر ایجاد ایمنی جمعی باشه چه نباشه، به هر حال ما در حال حرکت به سمت ایمنی جمعی هستیم، به عبارتی به این معنا که سایر سیاست‌ها خب عملاً جواب نمیده و عملاً کشور داره به سمت همه‌گیری کووید 19 میره. از طرفی دکتر مصطفی قانعی رئیس کمیته علمی ستاد مقابل با کرونا هم صحبت کرده، ایشون از مخالفان این موضوع است، گفته که فرضیه‌ای که میگه در دنیا وجود داره اما این فرضیه در جای دیگه دنیا وجود داشته اما کارایی نداشته و نمیشه مردم رو به حال خودشون رها کرد و بگیم این استراتژی ماست.
مرداد میخوای یک اشاره‌ای هم بکنی که آیا این تجربه خیلی کوتاه البته موفق بوده در دیگر کشورها اینکه صحبت از ایمنی جمعی میکنیم؟
نبوده محمد، واقعا تمام اتفاقاتی که پیش از این در این چند ماه در کشورهای دیگر از جمله مثلا در سوئد یا در اسپانیا یا بعضی از دیگر از کشورهای اروپایی مثل بریتانیا، این تجربه شکست خورده است. و رئیس مرکز بیماری عفونی ژنو در نشریه تخصصی لنست، من اشاره بکنم به نوشته ایشون در این مجله که میگه هر رویکردی در زمینه حرکت به سوی ایجاد ایمنی جمعی در پی انتشار طبیعی ویروس نه تنها عمیقا غیر اخلاقی بلکه دست نیافتنی هم هست. بنابراین یک جور میشه گفت ستمی هست که با جان مردم بازی کردن برای رسیدن به یک ایمنی جمعی و شانه خالی کردن دولت از مسئولیتاش.
مداد نکته‌ای که میخوام بهش بپردازیم با توجه به کم بوده وقت میخوام خیلی کوتاه بهش اشاره کنی و به هر حال جنبندی داشته باشیم و ببندیم قضیه رو، در ارتباط با تجمع پراکندگی کرونا در تهران که یک پژوهشی شده. میدونیم تهران شرایط بسیار خاصی رو پیش رو داره، همونطوری که در دیگر شهرها هم مشاهده این هستیم. مثلا در گلستان گفته میشه که واقعا بیمارستان‌ها جوابگو نیستن به اون صورت، یا در قم سه برابر شده رقم کرونایی‌ها.
همینطوره. ناهید خداکرمی محمد یک پژوهشی از همین پراکندگی کرونا ویروس که گفتی در تهران انجام شده، نتایجش رو امروز اعلام کرده که رسانه‌های کشور اینو بازتاب دادن. از چند تا نکتهشو من بگم، یکیش اینه که میگه میانگین سن مبتلایان در تهران 57 سال و 4 ماه بوده، یا کم سن و سال ترین بیمار قطعی تا 14 فروردین یک کودک 1 ساله بوده و مسن‌ترین هم یک فرد 100 ساله بوده. یا میگه از نظر تحصیلات 62% مبتلایان به کووید 19 در تهران زیر دیپلم بودن و جالبه که میزان مرگ هم بین همینها میگه بیشتر بوده، یا متأهل‌ها بیشترین میزان ابتلا رو داشتن و 42% اونها از جمله سرپرست خانوار بودن که به نوعی از دست دادن نیروی کار هست به این ترتیب. و در واقع میگه هیچ منطقه‌ای در تهران بر اساس این پژوهش موفق به کنترل ویروس نبوده تا این لحظه.
سپاس از تو مرداد قاسم‌فر که با ما همراه بودی، نگاهی داشتی به کرونا در ایران و مهمترین اتفاقاتی که در این خصوص رخ داده. با توجه به حجم گستردی اخبار سعی کردیم که تا اونجایی که میتونیم به اون نکات مهمش بپردازیم. مسافر سمت جهان بشیم و ببینیم که کرونا در جهان چه میکند و دیگر کشورها چه راهی رو در پیش گرفتند، همراه با کیان معنوی.
در حالی که کشورهای مختلف جهان از آمریکا تا آفریقای جنوبی و هند در قاره آسیا به شدت درگیر مبارزه با کرونا هستند، شمار قربانیان این ویروس در جهان روز یکشنبه از مرز 600 هزار مورد گذشت و تعداد مبتلایان شناسایی شده در سطح جهان 14 میلیون و 400 هزار تن گزارش شد. این در حالی است که کمبود اطلاعات موثق در مورد برخی کشورها از جمله ایران، چین و روسیه تردیدهایی درباره تعداد مبتلایان و جانباختگان به وجود آورده. بر اساس گزارش‌ها ایالات متحده اکنون با 3 میلیون 833000 مورد ابتلا و 142881 تن جانباخته در جایگاه اول و پس از آن از نظر جانباختگان برزیل، بریتانیا و مکزیک قرار دارند. آفریقای جنوبی که از نظر ابتلا پس از آمریکا، برزیل، هند و روسیه قرار دارد، اکنون نیمی از تعداد مبتلایان شناسایی شده در قاره آفریقا را به خود اختصاص داده و از پرو پیشی گرفته است. هند روز یکشنبه با اعلام 38902 مورد دیگر، آمار رسمی این کشور را 1,077,618 تن اعلام کرد. چین 13 مورد جدید و کره جنوبی هم از شناسایی 40 مورد دیگر ابتلا به این ویروس خبر دادند. گفته می شود این دو کشور برای تمام مسافران تست ویروس کرونا و 2 هفته قرنطینه را اجباری کردند. آنسوتر در استرالیا استفاده از ماسک اجباری شده و ظرف 24 ساعت گذشته 363 مورد جدید ابتلا به کرونا در این کشور به ثبت رسیده است. در اسپانیا دولت منطقه کاتالونیا از میلیون ها ساکن این منطقه از جمله کلان شهر بارسلون خواست به دلیل موج دوم کرونا در خانه بمانند. اسپانیا نهمین کشور جهان با بیشترین شمار مبتلایان به کرونا است و تاکنون بیش از 28400 نفر نیز از این بیماری جان باختند. در قاره اروپا، بریتانیا، ایتالیا، آلمان و فرانسه تاکنون به ترتیب بیشترین شمار مبتلایان را گزارش کردند.
از کرونا در جهان شنیدیم. از شما هم دعوت میکنیم که تجربه خودتون از زیستن زیر سایه کرونا رو با ما در میون بگذارید. 2-42-021-12-21-13. اما این فقط کرونا نیست که بحران زده کرده شرایط ایران رو از نقطه نظر سلامت و حتی اجتماعی، بلکه مسئله گران شدن قیمت دلار هم مسئله دیگه یا بحران دیگه یه که این روزها دست و پنجه باهاش نرم میکنن شهروندان ایرانی و به نوعی خواب رو از چشم شهروندان ایرانی رو بوده و این بار هم دلار رکورد شکست 26,000 تومان. بریم سراغ سپیده بهکام و بگذاریم که او برای ما این داستان رو بگه.
نرخ ارزهای خارجی روز یکشنبه هم همچون روزهای گذشته در ایران با نوسانات قابل توجهی روبرو شد. همچون روزهای پیش برخی از وبسایت‌ها و کانال‌های تلگرامی که نرخ ارز را اعلام می‌کنند، جلوی اسم دلار از عبارت منع قانونی به جای قیمت استفاده کردند. اما بنابر گزارش‌ها نرخ دلار آمریکا در ساعات نخستین معاملات ارز در بازار تهران رکورد جدیدی ثبت کرد و از مرز 26 هزار تومان هم عبور کرد، هرچند که در ادامه روز بار دیگر کاهش پیدا کرد و برای ساعتی حتی به عدد 24 هزار تومان رسید. همزمان نرخ یورو هم روز یکشنبه در ساعات اولیه با افزایش چشمگیری مواجه شد و وبسایت‌های مختلف رقم برابری یورو و تومان ایران را بین 29100 تا تا 29715 تومان اعلام کردند، اما یورو هم در ادامه معاملات کاهش پیدا کرد و به زیر 29000 تومان رسید. از سوی دیگر با ادامه نوسانات نرخ ارز، نرخ سکه هم افزایش چشمگیری نشان داد و سکه صرافی در ابتدای معاملات حتی به 11,600,000 تومان رسید، اما ساعتی بعد با کاهش چند صد هزار تومانی مواجه شد. بنابر گزارش ها نرخ هر گرم طلای 18 عیار هم در بازار تهران روز یکشنبه بین 1115 تا 1075 تومان در نوسان بود. مقام های جمهوری اسلامی از جمله حسن روحانی رئیس جمهوری ایران مرتبا تاکید می کنند که این روند سعودی مقطعی است و به گفته آنها برخی تحرکات و عملیات روانی در عرصه بین المللی علیه ایران و همچنین ایجاد یک نگرانی غیر واقعی سبب چنین وضعیتی شده است. ثبت رکوردهای جدید در بازار ارز صدای نمایندگان مجلس را هم درآورد. محمد حسن آصفری نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها روز یکشنبه در تذکری شفاهی گفت امروز ارزش پول ملی کشور آنقدر کاهش یافته که اگر پول خرد را کیلویی بفروشیم ارزشش از پول واقعی بیشتر خواهد شد. او گفت که امروز مردم سوال می‌کنند که علت کاهش ارزش پول ملی چیست؟ مهدی طغیانی نماینده اصفهان هم در این روز در مورد افزایش قیمت ارز هشدار داد و گفت یکی از مسائل آزاردهنده این کشور افزایش مستمر نرخ ارز در بازار است. تلاش‌های ما در کمیسیون و دعوت از مسئولان مختلف همچنان به نتیجه نرسیده، چرا که به گفته او دولت برنامه‌ای برای مدیریت بازار ندارد. پول ملی ایران از ابتدای سال 99 تا کنون حدود 60% از ارزش خود را از دست داده است. این در حالی است که در روزهای گذشته عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران با وعده دخالت هدفمند از کنترل بازار ارز خبر داده بود. جمهوری اسلامی ایران که از اردیبهشت سال 97 پس از خروج آمریکا از برجام هدف شدیدترین تحریم‌های واشنگتن قرار گرفته، در زمینه صادرات نفتی و غیر نفتی با مشکلات زیادی دست به گریبان است. به علاوه بحران شیوع کرونا و کاهش شدید صادرات غیر نفتی ایران به برخی کشورهای منطقه نیز در تشدید این بحران مؤثر بوده است.
سپیده بهکام از بحران قیمت دلار در ایران میگفت که همچنان ادامه داره و همچنان قیمتش سیر صعودی رو طی میکنه و البته در کنار کرونا که اون هم سایه انداخته بر اقتصاد ایران. شما چه فکر میکنید؟ 2042-02-21-12-21-13 در اختیار شماست. یک فاصله کوتاه بگیریم و برگردیم.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
دیوان عالی کشور با بررسی مجدد پرونده امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی موافقت کرد. اگه خاطرتون باشه اینها افرادی هستند که به اتهام شرکت در اعتراض‌های آبان ماه بازداشت شدند و حکم اعدام براشون صادر شد و یک موج میلیونی اعتراض شهروندان راه افتاد به صدور این حکم اعدام. در اطلاعیه که گروه وکلای این متهمان به توقف موقت اجرای این حکم اشاره کردند و البته گفتند تا زمان تعیین تکلیف نهایی قضایی در این پرونده باید منتظر موند. گفتگویی رو داشتم با کوروش زعیم، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران در تهران، و سروش مظفر مقدم، روزنامه‌نگار در مشهد، و از اونها پرسیدم آیا این اقدام قوه قضاییه رو میتونیم به منزله وجود گوشی شنوا در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران تعبیر کنیم. بشنویم در ابتدا صحبت‌های کوروش زعیم، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران رو، که جبهه ملی هم بیانیه‌ای رو در محکومیت صدور این حکم منتشر کرده بود.
جمهوری اسلامی من بسیار ترسیده، یعنی از رویدادهای 96 و 98 و بسیار ترسیده، و اینکه مردم همه به طور کلی چرخش بزرگی علیه نظام و علیه موجودیتش برداشتن و اینها میخوان از این ابزار خشونت‌آمیز استفاده کنن، به فکر خودشون میتونن مردم رو به سکوت یا تبعیت بردارن و این اشتباه بزرگی که میکنن. البته جمهوری اسلامی اگه وقت داشته باشم بگم که از آغاز، از اونجا که میدونسته عقایدش که بر جامعه تحمیل کرد، روش حکومتیش و دانش و لیاقتش رو مردم قبول ندارن، راه ترسوندن و ایجاد رعب و وحشت رو در پیش گرفت از همون آغاز جمهوری اسلامی که اوجش دهه 60 بود که بهترین هم میهنان ما رو، متخصصان و کارآمدان و نظامیان و اقتصاددانان و کارآفرینان و آموزشگران خوب ما رو یا کشت یا از کشور فراری داد و اکنون هم حدود 200,000 تا از بهترین دانش آموختگان ما کشور رو ترک میکنن. ولی این از اونجا که در 30 سال بعد از دهه 60 نتونسته هیچ دانش و تخصصی را برای اداره کشور کسب بکنه و همه کسانی که کشور اداره میکنن بی‌لیاقت به نسبت فعالیتشون و مسئولیتشون بی‌سواد هستند و فساد حاکم شده و این فساد کشور رو به تباهی کشونده و مردم رو بی‌اعتماد کرده و فقر ایجاد کرده و مردم میدونن که پولشون به کجا میره، کارگر میدونه پولش رو کی دزدیده و مردم میدونن کی باعث شده که این تورم وحشتناک ایجاد بشه و زیر خط فقر برن. برای مردم دیگه تحملشون تمام شده و اینها هم چون یک سیستم امنیتی و اطلاعاتی خوبی نسبتاً دارن آگاهن از این. ولی فکر میکنیم که فقط با خشونت میتونن جلو این حرکت مردم رو که اجتناب ناپذیر خواهد بود بگیرن.
آقای مظفر مقدم، صحبت های آقای زعیم رو شنیدیم. من مایلم همین سوال رو از شما هم بپرسم. ایشون میگن به هر حال با خشونت جمهوری اسلامی میتونه مانع بعضی از اتفاقات یا تحولات در داخل بشه، اما آیا فکر میکنید این اقدامی که الان صورت گرفته، انتشار این خبر، به معنای این هست که حاکمیت شنیده صدای اعتراض معترضان رو؟
از نظر بنده به حال این به اصطلاح کمپین بزرگی که ایجاد شد، فارغ از سلیقه ها و نظرات که وجود داشت در واقع در بین مردم، همه یک خواست و مطالبه مشترک رو داشتن و این خواست هم این بود که جلوی باستولید و تکثیر این چرخه خشونت گرفته بشه، به طور قطعی تاثیر خودش رو تونسته در این ماجرا بذاره و خوب فعلا و خوشبختانه ما میبینیم که حکم اعدام این سه تا جوان در واقع متوقف شده. پس بنابراین من عرضم اینجا هستش که حضور مردم حالا تو این فضای مجازی و بعد مطالبه این مشترک میتونه در واقع تاثیرگذار هم باشه در یک فقره های شبیه این ماجرایی که ما پشت سر گذاشتیم، که البته امیدوار هستم واقعا این صدا شنیده بشه به درستی و به طور کلی اصلا این حکم از حیز انتفاع ساقط بشه و بعد بحث اعدام به طور کلی از بین بره، در مورد خصوصا این سه نفری که اخیراً در واقع ماجرای پرونده‌شون درگیر بوده.
آقای زعیم، تا چه اندازه شما امیدوارید که با اتفاقی که افتاده و به صورت موقت فعلا اجرای این حکم متوقف شده تا زمانی که ببینیم رأی بعدی چه خواهد بود، اتفاقی بیفته که کلاً این حکم رو صرف نظر کنه جمهوری اسلامی از اجراش با توجه به موج اعتراضاتی هم که پیش از این راه افتاد به ویژه در فضای مجازی؟
وقتی شما از جمهوری اسلامی نام میبرید، از یک واحد حکومتی نام نمیبرید. این واحد حکومتی شامل چند فرقه تقریبا مافیایی میشه که بر اون چه که بر کشور میگذاره و اداره کشور تأثیر داره. شما میبینید حتی رئیس دولت هم نمیدونه چه کار کنه، یعنی در حرفاش و دستوراش و حرفا پیشبینیاش و برنامه هایی که اعلام میکنه بعد میبینیم عکس اون انجام میشه. بنابراین ما نمیتونیم، ما میدونیم که بخشی از حکومت بسیار ترسیده و اون بخش عاقل‌ترشه که کمتر در توهم به سر میبرن و میدونه، ولی نمیدونن باید چه کار بکنن. در همینه که ما بهشون پیشنهاد کردیم که چگونه به طور مسالمت‌آمیز انتقال قدرت بدن و موجودیت خودشون هم به صورت فرد حالا به هر شیوه نگه دارن و نگذارن که کشور به جنگ و زد خود خیابانی بگذاره. ولی اینها به جایی که در این مسیر فکر کنن، رفتن با چین صحبت کردن که اونها رو بیارن و در شرایطی قرار بدن که بتونن از اونها، از موجودیت جمهوری اسلامی محافظت کنن. یعنی نمیدونم اینا مغزشون چجوری کار میکنه. اگه یه ماشین حساب دوزاری هم داشتن میتونستن محاسبه دو تا تا چهار تا کنن که این آیندهشون رو تعریف نمیکنه.
بله. بله. اجازه بدید من همین بحث رو ادامه بدیم با آقای مظفر مقدم. آقای زعیم اشاره میکنن به اینکه جمهوری اسلامی یا بخشی از حاکمیت ترسیده از شرایطی که پیش اومده برای ایران. شما فکر میکنید تا تا چه اندازش واقعا همین تحلیلی که آقای زعیم میگن میتونه تاثیرگذار باشه، تا چه اندازه فشار تتمه جامعه مدنیه که تونسته موجب بشه که به هر حال فعلا موقتا ما شاهد این باشیم که این حکم اجرا نشه؟
به نظر من باید یکم عقب‌تر برگردیم. در وقایعی که در سال 96 و 98 پیش آمد که بیس خواسته های مردم هم خواسته های اقتصادی بود، ما میبینیم که نگرانی ها و دغدغه های اصلی طبقه متوسط و بعد طبقه فروده است این بود که داره فقیرتر میشه و وضع معیشتش و به صلاحت وضع اقتصادی شده روز به روز سقوط میکنه و بدتر میشه. بنابراین عرض بزرگتون که به نظر من دولت و حاکمیت به طور کلی صورت مسئله رو نباید پاک بکنه. در واقع صورت مسئله کماکان در جای خودش باقی هستش، یعنی فقر فزاینده و گسترده‌ای که خب تو جامعه ما امروز شاهدش هستیم. امروز میبینیم که دلار از 25 هزار تومان رد شده در واقع قیمتش و بعد به اصطلاح تورم هم داره بیشتر میشه. بنابراین برای رفع این نگرانی ها و دغدغه های به اصطلاح مردم ما باید ببینیم این دولت چیکار کرده، آیا کاری تونسته انجام بده. تا به این لحظه که من خدمتتون صحبت میکنم میبینم که کار خاص اینها نتونستن انجام بدن و این به اصطلاح عرضم بزرگتون که سطح اقتصادی مردم روز به روز در حال سقوط هست. بنابراین صورت مسئله کماکان به جای خودش باقی هست، یعنی در واقع ما باید به اصطلاح میگه ریشه‌ای‌تر و بنیادی‌تر به این مسائل نگاه بکنیم.
ولی اگر بخواین حالا چون با فرصت کمی که ما داریم آقای مظفر مقدم بخواییم به این نتیجه برسیم که حالا بیشترش شما ناشی از ترس میدونید یا ناشی از فشار جامعه مدنی، آیا هنوز جامعه مدنی انقدر قدرت داره که بتونه کاری رو پیش ببره؟ اگر خیلی کوتاه بگید.
مثلا خب به حال ما در ایران با یک جامعه مدنی 80 میلیونی با یک جامعه 80 میلیونی روبرو هستیم و با یک جامعه مدنی نسبتاً قوی و گسترده هم روبرو هستیم به طور کلی. و باز هم به صورت خاص هم من اگه بخوام عرض بکنم، این فشار جامعه مدنی و مطالبه و درخواست جامعه مدنی این خودش به هر حال باعث میشه که یه سری اتفاقات بیفته و یه سری مواضعی گرفته بشه و به طور کلی از حضورتون که این اتفاق، یعنی فشار جامعه مدنی میتونه باعث بشه که به نوعی از حضورتون اون بخشی که به قول آقای زعیم عاقل‌تر هستن در دولت و در حاکمیت، اینا زنگ خطر درشون به صدا در بیاد و به هر حال به فکر بیفتن دیگه. این مسئله اشتراب ناپذیره.
با توجه به اینکه زمانمون خیلی محدوده آقای زعیم، میخوام که شما در یک دقیقه جمع‌بندی خودتون رو از این اتفاق و این خبر که مرورش کردیم بگید.
ببینید، این جامعه مدنی که به اشاره کردید کاملا درسته، قدرتش داره بیشتر و بیشتر میشه. هر روز که قدرتش بیشتر میشه جمهوری اسلامی مجبور عقب نشینی کنه، هرچند که برخی از جناحایشان هنوز این توهم قدرت درشون هست و جلوگیری میکنن از تصمیم گیری منطقی. این رخ خواهد داد اگر اینها صدای مردم را نشنوند و پیشنهادهای مسالمت‌آمیز را گوش ندن. در آینده خیلی نزدیک، یعنی وقتی میگم خیلی نزدیک یعنی خیلی نزدیک، مردم به خیابون‌ها خواهند آمد. من پیش‌بینی میکنم که مردم این دفعه اگر به خیابون بیان، حتی رده‌های بسیار پایین ارتش سپاه و نیروی انتظامی هم به مردم خواهند پیوست و جمهوری اسلامی هیچ راهی به جز تسلیم شدن یا فرار کردن نخواهد داشت.
آقای مظفر مقدم، شما هم در یک دقیقه جمع‌بندیتون رو بگیم با توجه به وقت کمی که داریم.
خواهش می‌کنم. هر چقدر به نظر بنده هر چقدر شکاف بین مردم و دولت بیشتر بشه، نزدیک کردن این دو نهاد، نهاد مردم و نهاد دولت در واقع نهاد حاکمیت، سخت‌تر خواهد شد. پس بنابراین دولت باید در این شرایط به این فکر باشه که چگونه میتونه این شکاف دلاری ایجاد بشه و 3-4 سال هست که عمیق‌تر شده این رو در واقع یه جوری پر بکنه، حالا با تغییر سیاست‌های خودش در سطح داخلی و خارجی و اینکه بره به طرف اینکه صدای مردم رو بشنوه، به درستی بشنوه، خواست‌ها و مطالباتشون رو ببینه، در راستای برطرف کردن حتی این مطالبات حداقلی مردم که بخش پایش مطالبات اقتصادی و معیشتی هستش قدمی برداره، برای اینکه در واقع حضورتون این به اصطلاح خشم مردم بیش از این به نوعی برانگیخته نشه و مردم احساس سرخوردگی و نارضایتیشون بیشتر نشه. چون شرایط رو امروز ما در ایران داریم می‌بینیم، خصوصا شرایط اقتصادی که امروز به صورت یک پتک سنگینی هستش و داره به نوعی کوبه میزنه به بدنه جامعه مدنی. پس بنابراین با توجه به شرایطی که الان صحبت شد، از نظر بنده از حضورتون که رفتن به طرف برطرف کردن این مطالبات یا رفع دغدغه‌های مردم قدم اول و اصلی هستش که به صورت حداقلی دولت میتونه برداره.
سروش مظفر مقدم بود روزنامه‌نگار در مشهد و کوروش زعیم عضو شورای مرکزی جبهه ملی در تهران که برای ما میگفتند از توقف موقت حکم اعدام سه معترض. سوالی که از شما میشه پرسید به عنوان شنوندگان این بحث، آیا جمهوری اسلامی صدای نه به اعدام معترضان رو شنیده است؟ میتونید پیام‌های خودتون رو به 2042221122113 بسپارید. و اما اجازه بدید در پایان بریم سراغ یک سفر، اون هم سفر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به بغداد و دیدارش با مقام‌های عالی رتبه عراقی. محور این سفر گفته شده بود که بیشتر اقتصادیه، اما همزمانی اون با سفر نخست وزیر عراق به عربستان به گمانه‌زنی‌های بسیاری دامن زده. آقای ظریف گفته سفرش ربطی به سفر نخست وزیر عراق نداره. گفتگویی رو کردم با پرویز رحیم استاد علوم سیاسی دانشگاه اربیل و این مسائل رو با او در میون گذاشتم.
این میتونه انتقال مواضع و دیدگاه‌های تهران باشه که از طرف شخص اول جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای که از طریق کاظمی به عربستان برسه. فراموش نکنید که در سال 2016 که آقای کاظمی به سمت امنیتی یا رئیس دستگاه امنیتی عراق منصوب شد، از اون به بعد روابط بسیار خوبی رو تونسته بود یک توازن و تعادلی رو در بین ایران و عربستان سعودی و همچنین آمریکا با دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی اینها داشته باشه. پس از این ظرفیت من فکر می‌کنم که ایران در این شرایط بسیار دشوار اقتصادی که در منطقه علل خصوص هم با این تغییر تحولات با مواجه است، می‌خواد از این استفاده کنه و آقای کاظمی هم می‌خواد این نقش رو به عهده بگیره و ایفا بکنه.
اشاره کردید به این داستان به هر حال عربستان سعودی، منطقه ایران. من می‌خوام بیشتر به این بپرسید که الان در این شرایط آیا مقام‌های عراقی کار خاصی رو دارن پیش می‌برن که این سفر صورت میگیره به بغداد و از طرفی گفته میشه که مقام های عراقی هم میخوان برن به عربستان سعودی؟
ببینید، بیشتر از اون که صحبت در سر مناسبات اقتصادی باشه که اون هم میتونه بخشی از این سفرها قرارداد بشه، چه سفر آقای ظریف و چه سفر آقای کاظمی به هم عربستان هم به تهران، بیشتر بنده فکر میکنم یا معتقد هستم که در این برهه زمان و سفر آقای ظریف به این دلیل هست که آقای کاظمی حامل پیامی از طرف ایران باشه به سعودی و بعد از اون هم سفر آقای کاظمی به تهران شاید جواب احتمالی سعودی ها به این پیام ایران باشه. اما این معنا نیست که حتما آقای کاظمی موفق خواهد شد، چرا که بنده فکر میکنم تابع معادلات بسیار بزرگتری که تنش‌های ایران و آمریکا است این مناسبات سعودی. اما آقای کاظمی در طرف مقابل این رو میخواد که این تعادل و توازن رو ایجاد کنه، چه مناسبات قدرت در داخل عراق، چه وضعیت امنیتی عراق، چه وضعیت اقتصادی و حتی مسئله کرونا در عراق و چه صحبت‌های گفتگوهای استراتژیک بین عراق و ایالات متحده که سفر آتی آقای کاظمی به واشنگتن خواهد بود. همه اینها آقای کاظمی میخواد استفاده کنه. جمهوری اسلامی هم میخواد از این موقعیت نهایت استفاده کنه که بتونه از ظرفیت‌های آقای کاظمی که قبلاً سکاندار دستگاه امنیتی عراق بوده و مناسبات مناسبی رو با طرفین داره، اینا میخوان که از این ظرفیت عراق و این گفتگوها استفاده کنن و هر یک امتیازات خودشون رو بگیرن. چرا که فراموش نکنیم خود آقای ظریف هم در این سفر با بیشتر طرف ها و جریانات عراقی گفتگو داشته و خواهد داشت. همه اینها این رو نشون میده که تهران واقعا سعی میکنه که این تعادل رو نگه داره و جدا از سیاست های اعلامی که خروج آمریکا یا بحث بیرون کردن آمریکا است، میخواد واقعا بتونه از این شرایط اقتصادی و از این فشارهایی که به ایران تحمیل شده یک دریچه ای رو باز کنه و بتونه این تنش ها رو حداقل این پیام رو انتقال کنه که یک جبهه جدیدی رو باز نکنه در منطقه.
یک سوالی آقای رحیم، اگر کوتاه پاسخش رو بدید، این که تیم جدیدی که الان هست بر سر کار در عراق تا چه اندازه واقعا همراهی میکنن با جمهوری اسلامی و با سیاست‌های ایران، با توجه به اینکه به هر حال اون تیمی نیست که جمهوری اسلامی انتظار داشت که سکان رو در عراق به عهده بگیره؟
صحبت‌های شما درسته، اما تیمی هم نیست که بخواد واقعا کاملا از ایران روی برگردونه به سمت آمریکا، چرا که توازن قدرت در عراق هم این رو قبول نخواهد کرد و آمریکا هم همچین انتظاری نداره. اما این تیم میخواد یک نوع بالانسی رو بین دو طرف، از یک طرف ما با تظاهرات گسترده و خواسته های معترضین بسیار روبرو بودیم. فراموش نکنید همین با پشتیبانی آمریکا که آقای کاظمی به سر کار اومد، رضایت ضمنی و توافق ضمنی ایران رو هم داشت. پس از این طرف میخواد ایران از این ظرفیت های عراق با چراغ سبز احتمالی حتی آمریکا هم استفاده کنه و آقای کاظمی هم میخواد از این موقعیت استفاده کنه و هر دو طرف یک بالانس رو رعایت کنه که بتونه جایگاه خودش رو تحکیم بکنه و احتمالا بتونه بین ایران و آمریکا از یک طرف و از طرف ایران و عربستان سعودی یک سری مانور انجام بده. فراموش نکنید که کابینه آقای کاظمی کابینه موقتی است و احتمالا نتونه اینها رو انجام بده، اما در هر صورت ایران خواهان این هست و خود کاظمی هم بسیار بر این تلاش خواهد کرد.
پرویز رحیم بود، استاد علوم سیاسی دانشگاه اربیل، که با ما گفتگو می کرد. محمد جواد ظریف به عراق سفر کرد، نخست وزیر عراق به عربستان میره و ایران و عراق به گفته پرویز رحیم به دنبال ایجاد تعادل در رابطه با عربستان. سپاسگزارم. من محمد زرقامی رو در این شامگاه گرم 29 تیر ماه همراهی کردید. در ادامه همچنان با رادیو فردا بمانید و شنونده برنامه صدای دیگر باشید. شب خوش.
صدای دیگر،
صدای زنان.
40 سال پس از اجباری شدن حجاب در ایران، یک تحقیق نشان داده که 96% شرکت کنندگان در آن احکام پوشش اسلامی را نمی دانستند. به نوشته خبرگزاری ایسنا، این تحقیق در شهر قزوین از 400 زنی انجام شده که این خبرگزاری آنها را بد حجاب نامیده است. اما این تنها خبر هفته حجاب و عفاف نبود. در این هفته چندین یادداشت و مصاحبه از مسئولان مختلف منتشر شد که نشان از تغییر دیدگاه سیاستگزاران حوزه کنترل حجاب زنان داشت. مهدیه گلرو، پژوهشگر مسائل زنان از سوئد، مهمان برنامه این هفته صدای دیگره. مهدیه، رئیس بسیج جامعه زنان کشور گفته کمکاری نهادها در حوزه عفاف و حجاب رو از مسئولان باید مطالبه کنیم، نه مردم، چرا که به گفته این خانم رفتار مردم نتیجه تصمیمات مسئولان هستش. به نظر تو آیا این رو میتونیم نشانه ای از تغییر سیاست ها در حوزه سرکوب زنان بدونیم؟
قبل از اینکه حالا جواب این سوال رو بخوام بدم، لازمه که اشاره بکنم هفته عفاف و حجاب اساسا به دلیل اینکه در فصل تابستان قرار داره همیشه مورد توجه رسانه ها قرار گرفته بوده. خب شما میدونید که معمولا در فصل تابستان به خاطر گرمای هوا خب لباس راحت تری می پوشن توی ایران و این باعث میشه که همیشه گشت ارشاد بیشترین و پرکارترین ماهای سال رو در تابستان داشته باشه، که البته به خاطر کرونا یکم رفت و آمدها کمتر شده و شاید امسال تابستون خیلی کمتر از سالهای قبل داریم میبینیم، اما روششون همواره اینطور بوده که در تابستون پارامترها و اون معیارهایی رو که داشتن برای اینکه بخوان مورد خشونت قرار بدن زنها رو در مورد حجابشون بیشتر بوده. در مورد صحبت رئیس بسیج زنان، مسئله اینه که یک زنی که مسئولیتی داره در جمهوری اسلامی الان مطالبه اصلش رو مطالبه حجاب میدونه و از مسئولین میخواد در مورد مطالبه حجاب وارد عمل بشن و خودش توی صحبتش و مصاحبهش اشاره میکنه که آقای خامنه ای هم از مسئولین خواسته که وارد در واقع این کارزار بشن و این مسئله رو حل بکنن. چند تا نکته قابل اشاره هستش. یکی این که اساساً چقدر مطالبه زنان هست و چقدر هزینه و سرمایه گذاری به خاطر حل شدن این مشکل که برای جمهوری اسلامی در واقع مشکل بوده در طی این 41 سال صورت گرفته. رئیس بسیج زنان در قزوین اشاره میکنه که از سال 84 تا الان 80 برنامه برای ترویج حجاب در قزوین فقط صورت گرفته. شما این دوتا مصاحبه رو کنار هم بذارید و ببینید چه سرمایه هنگفتی از جیب مردم میره فقط برای چیزی رو که مردم نمیخوان و زنها نمیخوان انجامش بدن و برای حقنه کردن به زنان این سرمایه گذاری صورت میگیره، اون هم در شرایطی که ما امروز با شرایط اقتصادی که در ایران وجود داره، با سیل عظیم زنان سرپرست خانواری که شغل ندارن، زنانی که از کارگر هستن و به دلیل تحریم ها و بسته شدن کارخونه ها از کار بیکار شدن، یعنی زنهایی دارن سخنرانی میکنن و تریبون رو به دست گرفتن که کوچکترین معضلات و مطالبات زنان رو در موردش حرف نمیزنن و همه امکانها رو دارن سعی میکنن در اختیار بحث حجاب قرار بدن. من فکر میکنم این مهمترین مسئله است که باید بهش اشاره کرد.
اما مهدی، نکته‌ای که وجود داره در همین مصاحبه هایی که عمدتاً هم توسط مسئولان زن بسیج انجام شده این هستش که یه جور ناامیدی از موفقیت در تمامی این طرح‌ها رو داریم میبینیم توی صحبت‌هاشون. همین که رئیس جامعه بسیج ایران میگه باید از مسئولان توقع داشته باشیم، یعنی اینکه تمام بحث‌های و فشارهایی که بر زنان آوردن در این مدت بی تأثیر بوده. فکر میکنه یا این یک تصویر واقعیه که بهش رسیدن یا حالا یه سری حرف و شعاره که در این هفته دارن مطرح میکنن؟
نسبت به 41 سال پیش جمهوری اسلامی بسیار ناامیدتره، نه فقط در مورد بحث حجاب. من فکر میکنم که یه چند تا خط قرمز جمهوری اسلامی داره که اساساً با اونها تعریف میشه. یکی از اونها مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکاست که اگر روزی قرار نباشه دیگه این دوتا شعار رو بده، دیگه شاید چیزی از جمهوری اسلامی نمونده باشه. و یکی مسئله حجابه. حجاب برای جمهوری اسلامی پاشنه آشیله و خیلی براش اهمیت داره و در تمام این سالها بر اساس همه مصاحبه‌ها و گفتگوهایی که شده، چه به لحاظ فرهنگی در مدارس آموزش داده شده، در رسانه ملی آموزش داده شده، قوانین براش در نظر گرفته، قانون جزا براش جریمه در نظر گرفته، همه راه‌ها رو رفتن. ولی امروز تصویری که از زنان در ایران وجود داره، تصویری که تن نمیدن به این حجاب و اون حداقل‌هایی رو که شاید مجبور به دادن جریمه نشن یا بازداشت نشن رو فقط رعایت میکنن. این چیزی نیستش که مسئولین جمهوری اسلامی نبینن و مشخصا با دیدن این تصاویر میبینن که تمام استراتژیاشون چه به لحاظ فرهنگی چه به لحاظ قانونی در تمام این 40 سال شکست خورده.
مطلبی هم در خبرگزاری مهر چاپ شده که اصلا اصطلاح حجاب اجباری رو داره زیر سوال میبره و میگه که این اصطلاح دچار کژتابی هستش و باید ما برای اجبار به حجاب کلمه دیگری رو پیدا بکنیم. تو اشاره کردی به این که به نظر میرسه که جمهوری اسلامی خودش رو شکست خورده میدونه. آیا فکر میکنی که این دیدگاهایی که حالا داره مطرح میشه ممکن هست از فشار خیابانی کم بکنه و فرصت بیشتری به زنان بده و به خود جمهوری اسلامی بده تا اون فعالیت رو که فشار فرهنگی، فعالیت فرهنگی مینامند رو نوع دیگری بخوان ادامه بدن؟
من فکر میکنم مثل همیشه و مثل همه این سالها فشار فرهنگی رو در کنار فشار خیابونی مثل گشت ارشادها همزمان انجام میدن. همونطوری که توی یکی از همین مصاحبه‌ها گفته شده بود که سعی میکنیم کسانی رو در گشت‌های ارشاد بذاریم که امکان تعامل با زنها رو داشته باشن، خوش صحبت باشن و بتونن اونها رو ارشاد بکنن. یعنی اساساً بحث اینطور نیستش که قرار باشه گشت ارشاد یا فشارهای خیابونی کاهش پیدا کنه. با توجه به ویدیوهایی که از گشت‌های ارشاد و درگیری زنان با مامورین تا الان منتشر شده، ترجیح میدن کسانی در این گشت ها باشن که امکان مراوده و صحبت کردن و تعامل با زنان رو داشته باشن تا یک کم حداقل این ویترین ظاهری که در طی این سالها به شدت خراب شده به خاطر درگیری هایی که زنها داشتن با گشت ارشاد، یک کم اون بهتر بشه. اما در مورد اصل حجاب اجباری و واژه اجباری که آقای حاجی کاظم در یک مقاله با بازی با کلمات مثل نماینده شازند که میگه اختیار تام میخواد در مورد جزیره کیش بریم نه واگذاری صورت بگیره، که اینها یک معنی دارن، در مورد حجاب اجباری هم میاد میگه که بحث اجبار به معنی وجود خشونت هستش و حتما مجبور بکنن فرد رو که این کارو بکنه، اما همچین اتفاق در ایران نمیفته و همچین فشاری نیستش، در صورتی که شما میبینید که از دقیقاً اسفند 57 چه در محیط‌های کاری چه در خیابون‌ها هر روز و هر روز این فشار بر زنان بوده، چه به لحاظ فرهنگی چه به لحاظ قانونی. زنان بسیاری که به خاطر رعایت نکردن حجاب مورد نظر جمهوری اسلامی از کار بیکار شدن، یا همین امروز زنان زیادی که مجبور هستن به خاطر اینکه توی مؤسسات دولتی جمهوری اسلامی کار کنن استانداردهای پوشش اونها رو رعایت کنن. اینها همه نشونه‌های اجبار هستش و نمیشه با بازی با کلمات حجاب اجباری رو معنیش رو تغییر داد.
میبینیم که در بسیاری از کشورها قوانین خیلی پیشرفته تر از آن چیزی هستش که در جامعه میگذره و قوانین هست که مردم رو مجبور میکنه که به یک سری از رفتارهای مدرن تن بدن. اما حالا ما میبینیم که عباس عبدی که یکی از تئوریسین‌های جمهوری اسلامی هست داره میگه مشکل حجاب رو نمیشه با قانون حل کرد. به نظر دلیل این ماجرا چه هست؟ آیا اینجا قانون عقب‌تر از خواسته های مردمه که نتونسته تأثیر بگذاره، یا مردم ایران از قوانین جمهوری اسلامی در هر حال تبعیت نمی کنن؟
من فکر میکنم که ایران امروز جزء کشورهایی هستش که قوانین به شدت از فرهنگ و عرف جامعه عقب هست و نمونه مخالفش رو ما مثلا در مورد عربستان میتونیم ببینیم. عربستان بسیار از قوانین خب از بالا میخواد تغییرات صورت بگیره، قوانین گذاشته میشه مثل بحث رانندگی زنها یا حتی ورودشون به استادیوم، اما زنها مطالبه اون رو ندارن چون قوانین جلوتر از عرف داره حرکت میکنه، جلوتر از در واقع فرهنگ داره حرکت میکنه. اما در مورد ایران کاملا این برعکسه، یک فاصله زیادی بین عرف و فرهنگ مردم و قوانین که خب قوانین اسلامی هست و برای 1400 سال پیش طراحی و برنامه ریزی شده شکل گرفته، و این فاصله باعث شده که مردم خیلی از قانون فاصله بگیرن و به نظرشون اون قوانین حتی عقلانی هم نیاد، چه برسه این که بخوام به این فکر بکنن که اون قوانین ارزش رعایت کردن یا رعایت نکردن داره یا نداره.
با سپاس از مهدیه گلرو، پژوهشگر مسائل زنان ساکن سوئد. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مجد از همراهیتون سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
اینجا رادیو فرداست.